زبان بحث بحث کنیم. من ترجیح دارم فارسی صحبت کنیم. حالا البته دوستان گفتن عربی یا انگلیسی. این مقدار بریم توی یه زبان دیگر گاهی دوچاره، چون بحث بحث نوی است، واژگان بحث واژگان گسترده است و تحلیل و بررسی ها دوستان ردیف میشند. بخواییم بریم توی زمان دیگر گاهی صرف قید زبان مانع از فعال شدن بحث میشه، یعنی خود بحث علمی که احساس ندارد. من ترجیح دادم فارسی صحبت کنیم، اما خب اگر دوستان مایل بودن به زبان دیگر بنویسن بحث کنم، من کمک میکنم کنم دارا با این دو زبانی که اگر امکان داشته باشه نوشته باشه، به هر زبانی یا به هر دو زبانی در این حال نوشته باشه، به هر سه زبان فارسی نوشته باشه خوب بود. من از اون فارسی فقط دارم می‌نویسم، اما خب خلاصه این رو نوشته می‌نویسم به هر این باشه بحث کنم. از دوستان به فارسی هم می‌نویسم مقتدر می‌شونم، بحثایی که در جلسه انجام خواهد بود گسترده تر خواهد بوده اضافه این که اگر فارسی بیرسه ممکن ندارد که خودشون در انجام اضافه است که دارن در بحث یک بحث غنی تر بشه. ضرور که این بحث جای ترتیب نیست، بلکه بسیار دیر این بحث بزرگ مطرح میشه. ما اندیوت کورم خیلی عرض کردم با مفهوم ها تحریر زمان دکتر علی مصاحبه ای شده دارم پیش از پیروزی این جرسی همون زمان ظاهر احتمال بعد از تشکیل دولت ولی پیش از پیروزی این را مصاحبه با ایشون شده. اون مصاحبه گر سوال میکنه که خب اگر انقلاب پیروز شد شما چه مسئولیتی رو به عهده خواهید گرفت که مناسب ببینید که عهده چون این فهمت به نظر من باید مسئولیت صدا و سیما رو بکنم. خانم تحری شمتر هم خودگی ها پایدار صدا و سیما اون اوله هنوز انقلاب پیروز نشده. اهمیت نهادهای فرهنگساز به بخص نهادی که کانال سمع و بصر مردم در اختیار دوست قرآن کریم سمع و بصر رو به کانال دریافت های انسانی معرفی کرد. کسانی که سمع و بصر و موادی که از طریق کانال سمع و بصر به انسان منتقل میشه تولید میکنند خیلی مسئولیت بزرگی داره. فرهنگ بیشتری نقش رو در تولید موادی که سمع و بصر انسان ها رو پر می کند امیر المؤمنین سلام الله تعالی در یه بخشی از خطبه قاصره، خطبه بسیار بنیادین و اساسی است و خیلی از موارد اونجا دیده شده رو اشاره می کنه به همین مطلب که توصیه می کند که مواظب باشید شما در جامعه ای زندگی کرده اید که طاغوت ها مستکبران گوش و چشم شما را از اونچه مطلوب خود اوناست پر کردن و اجازه ندادن که مواد صحیح، این من تعبیر خودم است که مواد صحیح معرفتی از طریق گوش و چشم شما انتقال بگیم و این اساس انحرافی یک جامعه است. این بنیان یک جامعه مدرن به همین شروع میشه. مواد تغذیه درون او که از طریق سمع و بصر رو منتقل میشه مواد پاسد میشه مواد
Gracias.
بحث ما فقه فرهنگ نمیخوایم فقط از زاویه جامعه شناسی یا زاویه روانشناسی در نشست اونتها از همین زاویه فرهنگ هم که میخوایم بررسی کنیم و هم موجودی باید بعضی از ابعاد موجودی فرهنگ رو تبیین کنیم به عنوان موجودی اون چه الان در اختیار شما صفحه اولش فهرست مباحثی است که ما تنظیم می‌کنیم. البته ممکنه این فهرست در جریان بحث عدیل بشه، اما خب برای این در حال یه چارچوب راهنما نیست در این صفحه که نقشه راهی اگر دوستان هم در همین فهرست مباحث حرفی داشته باشن بعدش میریم به مباحث تدوین شده در همین فکر تدریج مباحث رو یک به یک بحث من یه توضیحی از همین فهرست مباحث رو مثل دوستان بدم ما در این فهرست مباحث همانطوری که ملاحظه می کنید مباحث رو به پنج بخش تقسیم کردیم بخش اول یا فصل اول حتی آن مبادی فقه فرهنگ که در این مبادی فقه فرهنگ دو بحث خواهد سهمی کنید یه دو گونه بحثه نوع اول بحث بحث تعریفاته که به تعریف خود فرهنگ در ضمن تعریف فرهنگ البته به تبیین ماهیت فرهنگ هم خواهیم کرد و از فقه فرهنگ ما وقتی فقه فرهنگ منظورم از فقه فرهنگ چه نوع ناگزیر اشاره هم به فلسفه فرهنگ و جامعه شناسی فرهنگ و روانشناسی فرهنگ هم خواهیم داشت تا اینکه در مسیر بحث جاده بحث ما تفکیک بشه از شیوه بحثی که در روانشناسی یا جامعه شناسی یا اصلا فلسفه فرهنگ این یک بخش از مباحث مربوط به مبادی فقه فرهنگ بخش دوم از مباحث مربوط به مبادی فقه فرهنگ جایگاه فرهنگ در ساختار اجتماعی است ما اون نظریه ای مثلا باشه ممکن نقد بشه ولی ما روی این نظریه مصر هستیم و این نظریه رو معتقدیم که در قرآن و روایات این نظریه تبیین شده این رو به نظر شخصی را سر نمیتونه بلکه معتقد این که در قرآن روایات فرهنگ چنین جایگاهی در ساختار اجتماعی جامعه اون این که هویت جامعه رو ما به وسیله فرهنگ یعنی تولید فرهنگ جامعه فرهنگ مولد هویت یک جامعه در مبنای فرهنگ میشه یک جامعه رو تعریف کرد و هویت جامعه رو تعریف فرهنگ یعنی شکل درونی شخصیت یک جامعه و این رو انشاءالله خواهیم گفت ما معتقدیم مصرانه هم معتقدیم و هر جامعه یک هویت واحد وجود داره و این وحدت اعتباری نیست وحدت جامعه رو ما وحدت اعتباری نمیده وحدت یک ترکیبی انضمامی نمیده بلکه یک ترکیب اتحادی است افراد جامعه به یک دیگر ترکیب پیدا میکنن به شکل یک ترکیب اتحادی فرد درون جامعه یه هویت اجتماعی داره حالا میگیم گاهی بلکه گاهی هویت اجتماعی و هویت فردی فرد ممکن متناقض باشد لکن اون خالص وجود هر دوچار یک تناقض درونی خواهد شد سرانجام یکی از این دو هویت برمیگردی قدم پیدا میکنه ولی به هر حال ما خود یک هویت اجتماعی داریم این هویت هویت حقیقی انسان درون جامعه زندگی میکنه به ما به موجودات اجتماعی یک هویت اجتماعی شکل میده. ولی این هویت اجتماعی به وسیله فرهنگ ساخته میشه. فرهنگ جامعه این هویت اجتماعی رو میسازه. و لذاست که از همین بحث گذر اهمیت فرهنگ و در نتیجه اهمیت فرهنگ ما باید به یک نظریه روشنی در رابطه با خود فرهنگ و فرهنگ درستیم. اگر می توانستیم تا کنون فرهنگ تنظیم شده ای داشتیم، اگر چنین بود ما تو بسیاری از بخش‌های فرهنگی جامعه دچار انفعال نمی‌شدیم. ما هم یک جامعه منفعل هستیم، یعنی فرهنگ ما فرهنگ منفعل، فرهنگ در حال دفاع. و ابزارهای دفاع از این فرهنگ رو نتوانستیم کاملا تعریف کنیم، به دلیل اینکه نمیدونیم از کجا میخوریم، چون هنوز تعریفی از این هویت فرهنگی نداریم. تا تعریف دکتر کسی معلوم نشه، ما نمیتوانیم به اون چه در روایات آمده عمل کنیم که میفرماید المؤمن الفقی هم چون مضمون یادمان به لفظش ندارم بقیش بدر بگم شدم. المؤمن الفقی هو الذی یرابط فی الثغر الذی یعنی شیطان، یعنی تعبیر عجیبی. مؤمن الفقی اون پاسدار و نگاهبانی است که اون مرزی که شیطان از اون مرز ممکن است به جامعه نفوذ کند سنگربانی گربان اون مردها. خب بیشتن گربانی مردها که وظیفه فقیه معلوم میشه فقه کارش این کار فقه این سنگربانی است، این مرزبانی است. ما تا نداریم فقه فرهنگی داشته باشیم نمیتونیم مرزبانی فرهنگی رو انجام بدیم. اگر بخوایم مرزبانی فرهنگی انجام بدیم تو جامعهمون، این مرزبانی فرهنگی، سنگربانی فرهنگی، این انجام وظیفه فقهی در هستی فرهنگ متوقف بر تبیین و تدوین فقه فرهنگ. این هم بحثیست که در آینده به تفصیل انجام خواهیم داد انشاءالله. بحث جایگاه فرهنگ در ساختار اجتماعی، این مربوط به فصل اول مربوط به مبادی فقه فرهنگ. من عرض کردم و عرض میکنم دوستان هم نسبت به مضمون، هم نسبت به ترکیب مبانی، هم نسبت به واژگانی که فرمودن بگن نداریدون بدن کسی. فصل دوم، معیارها و ضوابط فرهنگ مستند. دو، معیارها و ضوابط فرهنگ مستند. در این فصل دوم ما به معیارها و ضوابط فرهنگ مستند فیلسه. همون گونه که هویت، هویت من مثبت و هویت منفی می‌دونده، همون گونه که ائمه جوامع که این رو هم بیان خواهیم کرد که امام هر جامعه و رهبران حقیقی هر جامعه نمودهای فرهنگ اون جامعه است. یه نظریه، یه بحثی که جامعه شناسی هست، آیا فرد می‌تواند جلوگاه کامل فرهنگ باشه؟ و بعضی از جامعه شناسا میگن نه، فرد معمولا نمیتونه جلوگاه کامل این فرهنگ باشه. ولی ما ادعا میکنیم بر مبنای منابع علمی که نخیر، فردی که رهبری یک جامعه رو به عهده میگیره، نه به عهده میگیرد با عهده گرفتن اعتباری و رهبران واقعی جوامع، رهبران واقعی دارد، چه رهبرانی که الگوی اون جوامع هستند و جوامع از اونها تبعیت میکنند در رفتار، در کردار، در همین پیگارهای مشکلات. و این افراد جلوه های کامل اون فرهنگی هستند که یک جامعه فرهنگی اون فرهنگ رو پذیرفته و از اون رهبران در اون فرهنگ تبعیت کنه. بلکه ما این مسئله رو انشاءالله شاید بعد مطرح کنیم که جوشش فرهنگ اجتماعی همیشه از افرادی است که جلوه های کامل یک جریان فرهنگی، این جریان فرهنگی در یک جامعه از یه نقطه می جوشه و به سایر بخش‌های جامعه منتقل میشه. اون نقطه جوشش اون هویت فرهنگی و فرهنگی حاکم بر یک جامعه، اون نقطه جوشش معمولا افرادی هستند که نمادهای تام و تمام یک جریان فرهنگی میتونن نماد تام بشن. و لذا امام در نظر ما، امام جامعه اسلامی، چنین شخصیتی باید باشه. و قرآن کریم اصرار دارد به این که ارزش‌ها به وسیله افرادی که ائمه هستند، ارزش‌ها به وسیله اونها جلوه پیدا میکنه و تعلیم داده میشه و شناخته میشه. صراط الذین انعمت علیهم، صراط مستقیم، صراط اون کسانی است که داره این میشه. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق ان البر من بر خود بر خود عرض خود خوبی خود فضیلت فضیلت بعد من آمنها باید شناخت. ليس البر ان تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر بر نبر نبر مش بر نبر مش صفت مشبهه به کار نبرد مصدر رو به کار ولكن البر من بر خود بر خود فضیلت و نیکی کیست و در چیه؟ فضیلت من اتقاست. لذا باید تو هر جامعه ای دنبال اون من اتقاش گشت، اون میشود رهبر حقیقی یک جامعه تقوایی. ولذا هر جامعه تقوایی یک رهبر حقیقی دارد، اگر چون رهبر حقیقی ناپدید باشه. رهبر حقیقی دارد، اگر چون این مفهومی که ما تو تفکر شیعی داریم که هر جامعه دارای حجتی است، اما ظاهراً مشهورا و اما بعد من مجمورا، این فرهنگ نظریه درستی که در تبیین یک نظریه کلامی است، اما خواستگاه این نظریه از بافت حقیقی جامعه است و اینکه در هر جامعه چنین چیزی وجود داره که در جامعه خوب، که در جامعه بد، که در جامعه دارای فرهنگ مثبت، که در جامعه دارای فرهنگ به هر حال. حالا این رو شما بحثا بحثش میکنیم، من فقط برای این که یه مقدار چشمنداز بحث رو باید بشتن باز کرده باشن روشن کرده باشن اشاره ای به این نمارد. به هر حال معیارها و ضوابط فرهنگ مثبت و منفی در فصل دوم بحث میکنیم. فصل سوم نهادهای فرهنگ ساز، نقش رو ما معتقدیم نهاد بنیادین فرهنگساز نهاد دین، نه تنها در جوامع استثنایی، حتی در جوامع غیر نهاد دین. ولو در طول تاریخ، نه در یک مقطع زمانی خاص، فرهنگهای جوامع رو برخواسته از دین میده، حتی فرهنگ جوامع غیر دینی ما اون دوها گاه دین دست نخورده، من چه یک فرهنگ که گاهی دین دست خورده. من واقعا به این نتیجه رسیدم، اینو کردم بعد این مباحث رو کنم بحثر میکنم، تنها از بعد استدلال و برهان نظری و اونا نرسید، بلکه بسیاریش رو با تجربه بمونده این جمعه همین مبنی. واقعا ما به تجربه این مقوله رسیدیم که اساس انحراف جوامع منحرف علمای دینی منحرف، اون چیزی که در قرآن کریم و در روایات ما هست. اگر این تحریفاتی که در دین مسیحی یهود انجام گرفته است نمیبود، این فرهنگ غربی کنونی شکل فرهنگ غربی کنونی متولد اون نهاد دینی کج و منحرفی است که مثلا در یک حقوقی مخصوص تاریخ در یک جریان تاریخی ممتد به وجود آمد. همچنین در سایر جهان، حتی در جوامع شرقی دور، در وقت خوب تنین اجتماعی، البته من این را عرض کنم به داخل فرانسز باز بکنم، ما واقعا اعتماد به جامعه شناسی معاصر نداریم. اعتماد نداریم نه اینکه چون معتقد به این سری مبانی دینی هستیم و جامعه شناسی معاصر نتایجی ارائه میده منافی با اعتقادات دینی ما، به این جامعه شناسی اعتماد نداریم، نه، بلکه با بررسی علمی به این نتیجه رسیدیم جامعه شناسی معاصر جامعه شناسی علمی نیست. روش علمی در جامعه شناسی معاصر دنبال نشده. جامعه شناسی معاصر بر مبنای پیش‌فرض‌های رفته نتیجه گیری. پیش‌فرض‌هایی رو مسلم گرفتن بر مبنای این پیش‌فرض هم جامعه شناسی هم روان شناسی و بعد در پیگیری و در دنبال روی حتی همون پیش‌فرض‌ها باز روش منطقی در نتیجه گیری نبوده. و لذاست که یکی از بخش‌های بسیار مهمی که به عمد مورد تغافر و قرار گرفته در جامعه شناسی جدید همین نقش دین و ارزش‌های دینی در شکل‌گیری فرهنگ هاست. این که به دین نگاه حاشیه‌ای شده، این نگاه اصلا نگاه علمی نیست. هیچ مبنای علمی تنها مبناش مبنای عصبیت و مبنای موضع‌گیری های خاصی است در طول جریان درگیری بین دستگاه های دینی در غرب و حالا مؤسسات نهادهای علمی یا مؤسسات نهادهای سیاسی اگرن شکل گرفته بشه. به حال میشه تقابل ها شکل گرفته. این تقابل ها منشأ یک تعصبات ضد دین، تعصب ضد دین میشه. و مبنای این تعصب ضد دینی هر جا رفتن تحلیل جامعه شناسان رو بکنن اول سعی کردن حتما دین رو حاشیه نگه دارن. با یه همچه دید با یه همچه پیش‌فرض رفتن وارد بحث. و این پیش‌فرض درست نیست. دین رو ما به عنوان یک نهاد بنیادین در شکل‌دهی سایر نهادهای فرهنگ‌ساز اجتماعی می‌شناسیم. این که من عرض کردم ما ناچاریم به هر حال در بعضی از مباحثمون یه سری مطالب مربوط به جامعه شناسی فرهنگ رو متعرض بشیم، این از همون نمونه هاست. یعنی برای ما ناچاری میان که مطلبی رو مطرح کنیم چون تو بحث فقهیمون نتیجه میده. فرها ما دین رو به عنوان نهاد بنیادی میشناسیم، بعد معتقدیم که نهادهای دیگر نهادهای اثر پذیرفته از دین هم. دین نهاد اثر بخش و اثر پذیر نیست. دین به نهاد این که دین منبعش وحیه، دین از جامعه بر نخواست، دین از جامعه بر نمیست. با در این جامعه حرفی داریم که حالا بعد تفسیر میپردیم که نه تنها دین از جامعه بر نمیخیلد، بلکه فرهنگ نمیتواند از جامعه باید ریشه قبل الانسانی داشته باشه. این ریشه قبل الانسانیش نمیتونه چیزی غیر از دین باشه. که ما میگیم دین رو به عنوان نهاد بنیادی میشناسیم، این برنامه یک تحلیل جامعه شناسانه است. ما چکار کنیم که ما گرچه بحثمون در این عرصه نیست، اما ما در تسلسل بحث میخوایم بحث رو نرد ببخشیم در نظرهای این دیب به دست میدارم. نهادهای فردی دیمونه به نظر ما از نهاد بنیادی نیست. این که عرض کردن، این که میگم دین نهاد بنیادی نیست، رو می نرس کنم که ما تنها اینجور نیست که به جامعه ایران فعلی نگاه کنیم بعد دیگه دین نهاد بنیادی نیست. ما میگیم همین الان هم اگه به جهان غرب نگاه کنیم دین در غرب نهاد بنیادی اگرچه ناپیدا اگرچه خیلی جلوه های روشنی در نهاد بنیادی. نهاد بنیادی بعد نهادهای فردی دو نهاد فردی نهادهای فردی سیاست و نهادهای سیاسی نهادهای اقتصادی نهادهای علمی نهادهای آموزش و تربیتی نهادهای رسانه‌ای نهادهای هنر و نهادهای ادبی و ادبیات و نهادهای ادبی اینا مجموعه نهادهای فرهنگ ساز میشه جامعه این فرهنگ پیدا کنند از رهگذر این نهادها فرهنگ جامعه ساخته میشه که این نهادها هم به شکلی اثر پذیرفته از نهاد بنیادی دین هست.
ببخشید نهاد خانواده در این تعریف شما جایگاهی نداره یا که مجموعه هم نهاد تربیتی قرار میگیره یه فرهنگ ساخته
نهاد خانواده رو ما هم در این نهادهای اجتماعی این نهادهایی که اصلا کل جامعه رو تحت پوشش قرار میده نهاد خانواده در بین این نهادها جز نهادهای آموزشی و تربیتی جای میگیره یعنی نهادهای آموزش تربیتی رو که ما یه بحث میخواییم بکنیم به نهادهای زیر مجموعی که بیرسیم یکی از نهادهای زیر مجموعی نهاد خانواده است نهادهای بسیار مؤثری است اما خب تو زیر مجموعه
قرار فقط بود آموزشی و تربیتی خانواده مد نظر قرار میگیره
یعنی ما خانواده رو بافت خانواده رو از این طریق مؤثر در ایجاد یک فرهنگ اجتماعی آموزش تربیت
به نظر میسه نقش خانواده فقط آموزش منحصر در آموزش و تربیت نباشه
یعنی نسبت به سایر بخش ها نهاد خانواده نهاد منبع نیست یعنی فرق اقتصاد نهاد خانواده نهاد اول نیست نهاد اثر پذیرفته است یعنی میره همون جریان اقتصادی که جامعه هست نهاد جامعه هم از همون فتح است از همون اثر پذیرفته
منفعل
منفعل یا فرض کنید حالا جهات دیگه اون از اون جهتی که نهاد خانواده نهاد فعال است و نهاد اثر بخش و نهاد بنیادی حساب میشه از نهایی آموز برارش که نهاد اول حساب میشه نهاد دست اول شما و نهاد دست اول فصل چهارون را دیگه معتل نکنیم دست رو چون خواستیم که یه حاصله یه هم بدیم فصل چهارم نمادهای فرهنگی است که اینجا ما به ضوابط و آموزه‌های مربوط به نمادهای فرهنگی بحث خواهیم کرد نمادهای فرهنگی منظورم اون چیزهایی که فرهنگ در اون چیزها جلوه می‌کنه نماد یک فرهنگی نماد فرهنگی یک جامعه نهادهای همون نهادهای اجتماعی که ما قبلا گفتیم که فرهنگ سازن به شکلی نماد فرهنگ هم می‌تواند یعنی این نهاد مثلا این که فرهنگ سازن میتواند نماد فرهنگ جامعه هست نهادهای اجتماعی گفتیم از جمله نهادهای فرهنگ ساز بعد رفتارهای اجتماعی را تقسیم کردیم رسوم و آیین آیین ها آداب اجتماعی و آیین و معاشرت آرایش پوشش معماری ورزش حالا ممکنه جوری دیگه هم باشد که حالا استقرار ممکن استقرار خام نباشه بعد فصل پنجم که نداره فصل بسیار مهم و بحث دارید فصل خدمت به خدمت فرنگی خدمت فرنگی چیز هستن چی چیزهایی میشه جزوی خدمات فرنگی تنبیه میشه خدمت خیانت فرنگی چیز جرم فرنگی آیا ما جرم فرنگی میتونیم تعریف کنیم آیا جرم فرنگی در جامعه داریم فرهنگ مقوله‌ای هست که بتواند به عنوان جرم در جامعه تلقی میشه بس این هم بس نیست به آن رو باید سبب فرهنگ روی این خلاصی از فهرست بس کنش بدم سلام این فهرست تعمل کنن اگر نبیدید
این تعریفی که ما تو ذهنمون هست از فقه که مکلف در موضوع قرار میگیره و باید و نباید رو فقه تعیین میکنه برای اون، یه مقدار با سیر این بحث ها متفاوت از اون کلمه فقه رو، یعنی با حال هوایی که از فقه ما تو ذهنمون هست، یعنی خیلی بعیده یا متفاوته که الان اگر اون کلمه فقه حذف بشه بگم کنم تأثیر بذاره، یعنی بگیم مباحث فرهنگ اسلامی یا فرهنگ در دیدگاه اسلام. این که کلمه فقه اومده یعنی ما میخوایم با ابزار اصول و بر مبانی حدیث و قرآن بیاییم باید رو نباید رو برای مکلف پیدا بکنیم، از این بحث هایی مثلا تو ذهن من کنار هم قرار نمیگیره.
وقتی ما میگیم معیارهای فرهنگ مثبت خدا فقه ضوابط فرهنگ
بعضیش هم بعضیش هم
نهادهای فرهنگ و نقش و وظایف کنیم، نقش و وظایف رو همش بده همش بده پایین دید که همش بده چی که کاره داره فرق نیست، منطقه فرق جلیل دیگه فرقی در روز هند شما ما خوشبشتا نیست باید چیجور بسه 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 باید میجور
بسه در حقیقت شاید بشه سوال ایشون رو اینجوری یا بشه گفت جواب داد یا یه جور دیگه طرح کرد که آیا فقه منحصراً بحث‌های هنجاری میکنه، فقط باید نباید رو باید تشخیص بده، آیا بحث‌های توصیفی نمیتونه با اسلوب فقهی صورت بگیره، و نکته دوم این که آیا موضوع و محور فقه لزوماً باید تکالیف فرد باشه، آیا جنبه اجتماعی نمیتونه بگیره موضوع فقه.
ما اصلا در مبنای تعریف فقهی سنتی این مصطلح که الفقه هو معرفة افعال المکلفین، معرفة احکام افعال مکلفین، این همین همین تعریف متعارف و همین اصطلاح شناخت معمول فقه، ما با همین شناخت معمول فقه هم بریم به بحثی منطقه. البته ما مکلف رو همونطور شما اشاره کردید تنها مکلف فردی نمیداریم، یعنی انشاءالله شاید در بین مباحث حالا ما الان فعلا در مرخصی هستیم، ما در این درس در این دیگه آقای مقام برن بیرون بگیرن چون یه بعد باید دوباره بحث بعدی شد، یه این رو مشخص خواهیم کردیم که ما تکالیف اجتماعی داریم، این فعل این همین احکام و افعال مکلفین فعل دو جور فعل وادا ما روی مسئله اصرار فعل مکلف بر دو گونه است، یه سری افعال فردی است، فردی میخواد زکات بده، خمس بده، میخواد نماز رو طلاق بده، اینا افعال مکلف فردی است. یه سری افعال داریم افعالش خود فعل اجتماعی، گاهی من مثال دادم وقت کنه یه میخواد یه سنگی رو کسی میخواد برداره، یا گاهی سنگ وزنش 10 کیلو یه بیرون آدم میتونه برش، وقتی سنگ سنگی ده تونیه سنگی ده تونیه ولی دیده جمع بشن با هم حول بدن تا این سنگ برداشته بشه تا تکون بود، این فعل فعل اجتماعی، این فعلی که لایت همون من دون اجتماع الناس علیه باید مردم دست جمعی این کار رو انجام بدن، فعل فعل بسیر نیست، فعل فعل
اجتماعی
یه نمونه خیلی روشنش و خیلی عادیش نماز جمعه اذا اجتمع سبعتون و لم یخافو اما هم بعضهم خطر باید هم نظر جمع بشن نشد این نماز جمعه، نماز جمعه واجب واجب نمی شود نماز جمعه بر یک فرد، حتی اگه امام معصوم تنها باشه اینجا امام معصوم تنها لا تجب علیه جمعه، امام معصوم یه عده دورش نباشن جمعه بر او واجب نیست. حالا من این مثال رو میزنم مثال خیلی معمولی و سنتی و قدیمی خودمون، نماز جمعه از واجبات اجتماعی است، یعنی اصلا واجبی است که فاعل این واجب جمع است. حالا این جمع جمع صغیر منتها بعضی از واجبات مثل اقامه قسط در جامعه قد ارسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس به، یا ایوه الذین آمنون کونو قوامین بالقسط. اقامه قسط در جامعه فعل فرد نیست. هر جمعه توی جامعه قم اگر همه مردم قم همه شنم عادل باشن با عدالت فردی و دیگه نخوان با هم دیگه دست کنن و یک حکومت عادلانه و یک نظام عدل نخوان دیگه همه شنم عادل باشن، عدل در جامعه قم مثلا پیاده نمیشه. وقتی عدل پیاده میشه که دست به دست هم بدن با هم اقامه کنن عدل در جامعه. اقامه عدل رفتار اجتماعی است. امام تنها لا یقیم العدل، امام و امت هر دو یقیمان العدل. امام به عنوان مطاع، مردم به عنوان مطیع. اینها اگر با هم شدن وقت اقامه عدل ممکن خواهد شد. چرا؟ چون اقامه عدل رفتار اجتماعی. دو تا مباحث حکومت وقتی نقش مردم میاد در نتیجه این حرف مقبولیت رو قبول داره. اون نه، میگه مقبولیت ضعف بیانه. میگن نقش، میگن نقش مردم این است که مثلا فقیه یا هر صورت که حاکم باید مقبولیت اجتماعی داشته باشه. مشروعیت رو از خدا میگیرد و مقبولیت از مردم. میگه بله، مشروعیت باید از خدا گرفته بشه، مثلا کار مردم مشروعیت دادن. منتها اون چه کار مردمه نه مقبولیت، نه بلکه موجودیت به شکل گرد. یعنی اصلا حکومت رفتار اجتماعی. من بلدی یوجد این رفتار اجتماعی تا مردم نیان اطاعت نکنن از فقیر یا از هر حاکم، حتی غیر فقیر. اصلا اگر حاکم فاسق باز در این جامعه حاکم بشه، تا اراده جمعی، ولو اراده جمعی از طریق اعمال زور، گویه اعمال زور، نمیخوام بگیم همیشه اراده جمعی از طریق درست شکل میگیره، اون بشه قومی نشه کار نداره. میخوام بگیم که اقامه حکومت رفتار اجتماعی، فرهنگ یک رفتار اجتماعی است. فرهنگ، اقامه فرهنگ، ایجاد فرهنگ رفتار اجتماعی است. ایجاد فرهنگ رفتار فردی نیست. یعنی با این فرد فرهنگ جامعه به وجود نمیاد، نه با یک فرد. درسته با ده ها فرد آدم خوب هم تو جامعه فرهنگ شکل نمیگیره، خود فرهنگ رفتار اجتماعی نزاق کنید شد که رفتار اجتماعی
از ما بکنم ارزا من وارده و
امیدادو وارده است که حاکم
از خودم نظر کنید که من فکر میکنم روشنه که این موارد اصل مرد بس در این زمانه بشه فهم دوستان کنم بکنم اگر حرفی از نظری از گفته بشه اون نردو بذارید من این جلسه جلسه اوله من فکر می‌کنم دوستان به بحث‌های مقدماتی‌تر بپردازن. چاره‌ای که بمونم نشون عرض می‌کنم. من فکر می‌کنم ان شاء الله تا تمام بحث رو بعد حالا هست. اصلاً بده بحث کنیم. اگه زبانی که فهمیدید حالا ببینید مثلا نشه. از زبان مهم‌تر من فکر می‌کنم یه 10 تا برای خود من و فکر می‌کنم خیلی دوستانم اینو بپسندن. شکار کرده باشم خیلی درشون ببینه باشم. اون بحث روش، بحث میتودولوژی که از خیلی ماده میخودولوژی هره اینجا نیست بحث. من فکر میکنم اینجا همطور که خود از افتادی هم مثل درکی دوستانم دان دارن ما هم این در واقعی دست خارجی اینشانه مخانیم و چه بیان دست خارجی با چه تلقی دست خارج نردش برای چه همهش اختشه نیلنی که روش باید باشه سال‌ها در کار اینجوری بکنیم. من نمی‌دونم چند ماه کرده بیم. ادامه داری که کار خیلی خوبی اگر ادامه داشته باشه چند فرم خوبی. ولی به هر حال به این دو واحد نباید تموم بشه. باید این دوستان نمو بشه. اگر این شبه اینطوری باشه، به نظر می رسه که ما خیلی هم این دو واحد. ولی حتی اقل یه دو واحد
ما بیاییم یک جنبندی به کنیم بحث نمیدیم اصول سفر بحث روش خیلی روش روش اصطحاب رو در حالا میشه که کارگاه مانم که میگم منظورم اینه که نه این مطلب اصولی مفصلی بخونیم نه یعنی شما با توجه به که خودتون برام اهل فن هستی به دوستان که همش کار کردن حالا ما بیاییم ورود و خروج مشتهر در یک بحث اجتهادی رو به شکل کارگاهی یه بار مرور کنیم، یه جنبندی رو شما دارم بدونیم که مثلا در بحث‌های مختلف، در بحث مقدار، در بحث‌های عبادات، در یه همچه بحث جدیدیه یک مشتهر وقتی میخواد صاحب نظرم عمل کنه چجوری وارد میشه، چجوری خارج میشه، چه عناصری دقیق هستن اینا رو یه جنبندی رو کنیم، بازم عرض میکنم، نه که در شما در بکنم مفصل میکنم وارد این بحثا بشیم تفصیل بیشتر رو شما با ارجاع به منابع نیاز حالا که در قسم مکان دیگه پیگیری می‌کنید. مقصود من اینه که ما یه بار سر و ته قضیه این ابزار و وسیله اجتهاد رو یه جا ببینیم تو دو واحد یه بار دارم کار بکنیم. به تعبیری باری من به مدرسه سوزاندار میگم مجتهد مقلد باش. یعنی مثلا مراسم روش اصولی شما یا مراسم روش اصولی فرهنگ بدونیم ورود و خروج قضیه چجوریه بدونیم حدیث چه نقش داره رجال چجوری برای بکار بیاره خروج درانی چجوری میتونه عمله چجوری بعد در قالب مثال های روشن و مشخص مثال هایی که بودونه شده مثلا تحالت رو آسود بدن یا احیانا مثال هایی که حالا از این عقیه نخواهیم از بحث از که دور ببینیم یه مثال هایی از درون خود دل این مبانی شده یه کاربردی در واقع یا قابلی این مسئله شما رو باید این سؤال فقهی رو جمع کنید در برای جمع شدن به این سؤال فقهی این عناصر رو لازمه اصول کنم جاش در یه بار اینجا حدیث جزاست آیه جزاست روایت جزاست چه میدونم درایه سایر مباحث مباحث فقهیه یه مقداری عینی تر و ملموس‌تر با اینجوری کاربردی اجتهاد اولیه رو کنید در واقع خودش میتونه سطوح مختلف داشته باشه نمیخوام انسان مارانه به قضیه نگاه بکنه در یه سطح ان شاء الله دوستان حلقات بعدی و سطوح بعدی رو همت کنن تلاش کنن همین چیزی خیلی ضروری و خوبه دو واحد هم براش کردم اون تا حد دو واحد بیاش یه مثلا میشه چهار واحد یه تری به آب اجتهاد بزنید
یا آبی
بتنید یا آبی بتنید موضوع رو دیگه بعد حالا جدی تر مباحث هم میفهمیم من ریختر همین دست تیم درگی بشیم مجموعش اینه که استفاده بیشتری ما میبریم بعد موضوع
دولت درست میشیم
چهار یعنی من اصلا عوض
میشیم
به پیشنهاد زدیم
همین مباحث رو اگر بتونیم هر کسی که علاقه داره بیاد یک سری از مباحثش رو میگن ماهیگیری یاد بدیم به جای ماهی بیاید و مثلا من بیام یک بخش از این رو یک پروژه تعریف کنم و زیر نظر شما این رو تحویل بدم به شما یعنی مثلا مثلا بعد بیام رو یک بخشی از همین فهرستی که فرمودید تعریف بکنیم و کار اون رو ما بکنیم و تحویل به شما باشه یکی از دوستان یک بحث درس خارجی اینجوری داشتن تو مدرسه شهیدین گفتن یک سالش معادل 10 سال درس خارجی بیرون بود که ماهی به ما تحویل میدادن
در
مثال
چه
ماهی در؟ همسرات که نسبت به روش این رو من هم کلیات فرض می کنم چون ما فرض رو بر این می گیریم که همین اصول رو ما را این اول در حد سر گذرونده در کسی که اصول رو در حد سر گذرونده کما بیش یه تصوری از شاکروب بحث‌های بزرگی که ذهن خود هست یعنی این که میدونی که وقتی بکنیم ما یه مسئله فقهی رو استنباط کنیم اما من این رو عرض کنم به مختصر ما دارم خیلی که این نباید ما مهمتر میشیم یه یه جزوه ایست این جزوه هم یه مختص که باید در شما تکثیر سالها پیش ندم نمیشه یه کنفرانس توی قطر برگزار شد یونسکو برگزار شد تحت عنوان میراث فرهنگی در اسلام این رو از ما دعوت کردن اون وقت البته انگلیس برگزار شد
که مقاله مفصلی من اونجا ارائه کردم که اونجا هم خب خیلی پذیرفتن این رو خیلی خلاصه تعریفش کردن و بعد خودشون چاپ کردن حالا یونسکو چاپ کرده به عربی است به انگلیسی و عربی است به زبان چاپ شده فقه میراث برنگ تو این تو مقدمه فقه میراث برنگی من همین کار رو کردم این تیر مورد دیگه که ما فقه میراث برنگی رو استنباط کنیم چه گام های رو یک دو سه چهار هر گام اونجا تعریف دارن هم که ما این گام ها رو باید برداریم تا در مسئله فقه فرهنگ بتوانیم فقه میراث برنگ چون او هم به شکلی ارتباط به این بحث دارد حالا برای میراث برنگی اون رو الان شما میگم که گفتیش رو شما باید دوستان تهیه کنند شاید با مطالعه این تقدیم او باید که نیازی به این نداشته باشیم یه اون مثلا روش همون نمیشه یعنی به اصطلاح شناخت موضوع و وقتی موضوع شناخته شد سوال هایی که در اوقات موضوع حاضر تره سوال ها رو باید تبیین کنیم وقتی این سوال ها رو تبیین کردیم این سوال به چه بخش از بخش های فقه ارتباط داره به اون بخش رو میکنیم خب اقوال فقها ها رو میبینیم بعد روایات رو میبینیم اگر روایات تعارضی بینشون نبود خب روایت استناد میکنیم یا آیات رو میبینیم برای اگر تعارضی نبود بین آیات و بین ادله به اصطلاح اجتهادی اگر دلیل اجتهادی نداشت که میوز را اوز کنه تمندگه بسته عملی بدون در اون جایی که مسئله اجتماعی است در بحث در بسیاری از مباحث فقه اجتماعی ما دو گونه دلیل داریم یا دو جور استدلال میتوانیم بکنیم یکی استدلالی است که ما به یک دلیل رجوع میکنیم که این دلیل حالا یا به عمومی یا به خصوصی یک مسئله رو در فقه اجتماعی تبیین میکنه گاهی ما در مسائل مربوط به فقه اجتماعی از روش استدلالی استفاده میکنیم یعنی میگیم بحثی است فقه اجتماعی فقه اجتماعی گاهی به این شکلی که به فرد تبیین شده تبیین نشده مسئلتون و جواب ها مطرح نشده بیش لذا باید چه کنیم؟ باید بیاییم ما احکامی در موارد مختلف از سوی شارع صادر شده منتها این احکام مصادیق یک مسئله اجتماعی هست مصادیق یک مسئله از بیان احکام مصادیقی مسئله اجتماعی ما استنباط میکنیم چی؟ حکم کلی اون رفتون مسئله اجتماعی یعنی حالا اصلا فرض میدهتونم مثال میزنم که حالا فرض کنه اگه ما برای ولایت فقیه دلیل خاصی ولایت فقیه از اون احکام اجتماعی است یه حکم نیست که فرضی نیست حکم نیست که عرض کرد که اصلا ولایت فقیه یا من له الولایت ولایت اصولا یک مسئله اجتماعی این مسئله اجتماعی رو حالا اگه ما فرض کردیم نصی نداریم نه نص قرآنی نه نص حدیثی بر خصوص مسئله ولایت فقیه ما تا یک گزارش هایی که میتونه از اون روش استفاده کنیم برای استنباط مسئله ولایت فقیه تتبع موارد ولایت است در فقه مثلا ببینید که محجور من حجر عمیه حالا یا حجر عمیه به فرزن او سفر مثلا اون اصطلاح که کنم فرزن روزا خوب آشنا هست باید یعنی به طبیل اصطلاح من حجر عمیه به فرزن او سفر خب اگر این محجور عمیه احتیاجی به تصرف در مال او بود من الذی یجوز له ان یتصرف در مال من کی ولایت را داره؟ یه حاکم شرطی مسئله خمس لمن یرجع الخمس یا سهم الامام قضا من یقضی کی میتواند قضا کند در دوران غیبه فقیه ولی یه غائب کیست اگر یک مسلمانی رفت خطری غائب و نمیرجع و اموالش هست برسون وارثی هم نداره حالا وارث هم داشته باشه اما بعضی چیزه که هنوز که حکم به موتش نشده که قبل از حکم به موتش بخوام در امرش تصرف کنیم من رو ولی یلغائه آدم حاکم میشه. من هم ولی من لا وارث له آدم فقیر. همینطور خب ما میبینیم استدراج میگه 20 مورد 18 مورد تو فقه ما هر جا ولی نیاز هست صرف همین فقه سنتی معمولی خودم این کار رو به کی ارجاع داده؟ به فقیه ارجاع داده. اینجا ما این فقه کلی از این موارد استدراج میگیم به عبارت دیگه ما الغای خصوصیت. این الغای خصوصیت از تعدد تکثر و حکم مشابه در موارد مختلف استفاده میکنیم. خب ما دقیقی این تلازم قطعی دارد یا تلازم عادی دارد. تلازم عقلی قطعی یا تلازم عادی دارد. یعنی این همه موارد که حکم برای حکم فقهی به ولایت برای این گونه برای فقیه ثابت شده، این ممکن است که اون وقت یک ولایت عامه‌ای را برای غیر فقیه شارع در نظر گرفته باشه که این موارد خارج داده باشه. این یک نمونه روشی است که ما با این روش میتونیم خیلی از مسائل فقه اجتماعی رو استنباط کنیم. این روش در چیز که نه یک بحث نشده البته در روش بوده این روش بحث نشده این رو مرحوم آقای سعد از مانون ناسته ها رانه در اقتصادنا از این روش استفاده کنیم. البته حالا با یه تعدیل و تبیینی که بنده می کنم چه تصریح نکرده می کنیم این روش این روش در ما از بیانات آقای سعد استلال می کنم یا استراش کنم استفاده کنیم. این یه روشش روش استقراء مواردی که شارع اون موارد باید با حکم شرعی ثابت شده بشه. مواردی شارع آمده در موارد مختلف متعددی یک حکم بیان کرده که این احکام در این موارد تلازم دارن با چی؟ تلازم دارن با حکم عام اجتماعی، قابل انفکاک نیستن، یعنی عقلا قابل تفکیک نیست. ما نمیتونیم تصور کنیم حکم عامی نباشد ولی این احکام جزئیه اینچنینی وجود داشته باشه. این یه روشی به روش استقرایی مبنی بر تلازم هم هست. تلازم هست. حکم شرعی در این موارد با چی؟ اون حکم شرعی عام، حکم شرعی عام میشه. در مسائل همین فقه فرهنگ هم خیلی از ما میتونیم همین کار رو بکنیم. یعنی یک مسئله اجتماعی است، این مسئله به صراحت با این بعد اجتماعیش به فقه ما نیامده یا تو دلیل تو ادله شرعی ما نیامده، اما مصادیق این در خیلی از موارد آمده. این مسئله فرهنگی است. مثلا فرض می‌بینیم اسلام در پوشاکی دستوری داده، در آرایش یه دستوری داده، در معماری دستوری داده، خانه رو جوری بسازید، در این دستور در اینکه این دستورها رو که جمع می‌کنید به یک حکم عام انسان دست پیدا میکنه. این دستورها نمیتوانند دستورهای انفرادی غیر مختلط با هم باشند. ببینید وقتی این دستورها رو با هم دیگه جمع میکنید به یک قاعده کلی فقه فرهنگ اجتماعی دست پیدا میکنه. مثال میدارم میشه این کار رو این که از شیوه های استنباط فقه اجتماعی است. منطقه البته باید اون موارد مصداقیشو باید با دلیل شرعی ثابت. این خلاصیت از روش متدی که ما انشاءالله در این مباحث دنبال خواهیم کرد. متأخر من توصیه کنم انشاءالله اون مقدمه بحث ما رو در اون فقه التراث الثقافی یا التراث الثقافی در فقه اسلامی هم شد. اون رو انشاءالله ملاحظه به ترجمه.
در
این روز
خامیه نکته بگم در ادامه از قبلی چه در
مشاهده این امکانش هستی که چی صورت پروژه
هم و وقت زیادی از شما میگیره و هم گاهی محصول کار محصول ناچیز باید یه سری مقدماتی فراهم بشه که انشاءالله بعد دوستانی که از همه دوستان از کمک خواهش میکنیم که هر مرمونی از دوستان صدیه موضوعی وارد بحث بشن تا اگر ندونن که این موضوع و مقبولش چیه چون مباحث تازه ای من هم ندارم شما رو ارجاع بدم به این منبع مشخصی چون منبعی ما نداریم اگر منابع قواعد جامعه شناسی و کسی که جامعه شناسی ها نوشتن توش خیلی کمک ما نمی کنه بعد در بعضی از جاها از اونها استفاده میکنه خیلی محدود بعد از اینکه این مدار باید به یه شکلی کار پیش بره که شما کار واقعا حساب شده ای میشه من فکر نشه سمانده یه چیزی به من
حالا شاید خیلی هم به اینجا مربوط نباشه ولی یه درخواستیه که یه بحثی هم خارج از اینجا در باره بلاد فقیه شروع بشه یه مثلا بیاییم استفاده کنیم
یه مباحث ما تو مرد تربیه داریم
نشست هم ظاهرم نشست هایی
سه جلسه فکر کنم پی شده سه جلسه سه جلسه هم داشتیم جلسه چهارمش همین دوشنبه شنبه ها
به صورت درس خارج متوالی میخواد از اون
بله حالا البته اونا پیشنهاد رو چهار جلسه منطقه من دیدم که چهار جلسه به یک یعنی بعد خودشون هم پیشنهاد کردن ما هم تایید کردن که شاید که جلسه چهار جلسه خیلی به جایی نرسیم اونا قرار بود شش جلسه بشه بله جلسه خارج رو تمام عیار منطقه گذیرشیست یعنی تو نیست که همه این مباحث به آیت بخیر رو منطقه اون بنیادهای نظریه به آیت بخیر رو بررسی کرده این میگه رو شما چون بررسی کرده همین دوشنبه شمین که میاد بازم جلسه چهار رو بشه کمی جلسه چهار رو هم بعد از نماز مرور اشخاص یعنی هفت و رو
منابعی که ما باید پیشتر مراجعه کنیم ما فهمیدیم که کتاب جهانشناسی خیلی چیز نداره اما منابع دیگه ای که برای آنها باید شما
توضیح معرفی میکنم کتاب
تو اینترنت یعنی پیدا میشه
بله میشه منطقه من دیگه خوبی بگیرم تو
بدم تو بحث مبادی فقه فرهنگ تعریفاتی که فرمودید فکر میکنم یه چند تا مورد دیگه هم اگه اضافه کنیم بهتر باشه حالا یکی کمی تفکیر بود که تعریف بشه هرچند که همه متبرم بدونیم ولی باز خوبه تعریف بشه همین مباحثی که دوستان مطرح کردن که اضافه بشه خوب یه بحث اخلاق و مخصوصا فلسفه اخلاق هم فکر میکنم بحث فرهنگ حالا فقه فرهنگ حتما لازمه که حالا هم میشه توی مبادی تعریفی و یه داده و یه مسائل مطرح کرد هم تو بحث معیار و ضوابط فکر می‌کنم به بحث فلسفه اخلاق خیلی رفت پیدا کنه حالا اگه به عنوان یک عنوانی در نظر گرفته بشه هم تو مبادی و هم تو بحث دیگه که میاد که مراجعه مفصلی راجعش بشه چون فکر می‌کنم اینم نیاز بشه
ببینید اخلاق و ما دو جور بحث اخلاقی داریم یک بحث اخلاقی داریم که اصلا فقه خود اخلاق این تو همین بحث مباحث فقه فرهنگی ما میاد یعنی اخلاق باید ها و نباید ها چه چیز رو باید چه چیز رو نباید چه بایدش باید الزامی باشه چه بایدش باید ترجیحی باشه میاد توی همین فقه فرهنگ یه سری مباحث اخلاق که به عنوان مصداق فرهنگ هست اونجا به عنوان دانش خب حالا یک سری دانش رو گفتیم جان گفتیم دانش علم کلا یکی از نمادهای فرهنگ هر جامعه از جمله نمادهای فرهنگ جامعه علمی است که علم فلسفه اخلاق یا علم روش تهذیب اینها روش تهذیب اون چی که مربوط به کل اخلاق باشه جزء مواد علمی میشه خودش نمیاد جزء فقه فرهنگ باشه بله اون جزء فقه فرهنگ ماست به قول اخلاق شد این همون فقه باید و نباید است که الان میگم بیم که انشالله ما رو تعریف کرده حالا معذاریت من بادم تعمل میکنم ببینم حالا در خلال بحثم بادم که شما تذکر بید بینم اگه واقعا میشد اخلاق رو به عنوان یکی از در حلقه های اصلی بحث
عجب که بشن
کنیم بیاریم من انتظار دارم که حالا بعد دیگه روش بحثمون وقتمون دیگه داره تمام بشه. ما بحث آیندهمون تو مبادی فقه فرهنگ از تعریفات شروع می‌کنیم. از تعریف فرهنگ شروع می‌کنیم. اگر دوستان خودشون توی حالا تا هفته آینده یه گشتی بزنن توی منابع مربوط به جامعه شناسی، تعلیم و تربیت و تعریفاتی که از فرهنگ ارائه شده راحتی که میتونن از جمعهاری رو هم نقل کنن ببینن نظرشون چیه در این دیگه فرهنگ شده. من یه اشاره باید میکنم مختصر که تعریف خود ما چه جهتی داره، جهت تعریف چه جهتی داره، تعریفی که انتخاب کرده این وجود داره تا این رو همونش فکر کنید ببینم درسته درست نیست. ما معتقدیم که فرهنگ رو اگه خوب تعریف کنیم با توجه به اون چه در تعریفات آمده، حالا ما یه مبنایی داریم، این مبنا رو من اشاره می‌کنم مبنا اصولیه در رابطه با معانی واژگانی که استعمالات عرفی گوناگون یه لفظی در معانی مختلف استعمار و ما این استعمارات گوناگون این لفظ رو که میبینیم میخوام ببینیم اون موضوع اون لحه اصلی یا اون محور اصلی معنای لفظ چیست.
معنای حقیقی که اون بسته این از ما جد
معنای حقیقی حالا ازش تو کسی به معنی حقیقی تعبیر کرد. اینجا حالا ما کار نداریم به حقیقت رو مگرد
روح
معنیش ها روح معنیش یعنی اون معنی اصلی اون معنی که محور اصلی معنای واژگان یا واژه معمول آن است
تو لغت شناسی اصل میگن
ببینید یه قائله لغوی هست قائله درستی الانفاض و قوی هست بالمعان العامه و الطبایع کلی این قاعده شما در نظر بگیرید. ما میگیم اگر یه واژگانی داشتیم، یه واژه‌ای داشتیم، یه لفظی داشتیم که این در معانی متعددی به کار رفته، اما بین این معانی متعدد جامع مشترک بود. بر مبنای اون قاعده لفظ که برای معنا وضع میشه خصوصیت معنا در موضوع لحاظ نمیشه. یعنی وقتی خواهم بگم که آب کلمه آب رو میخوام در این مایه خاص وضع کنم، این که آب کم باشه زیاد باشه، این که آب شیر باشه، آب نهر باشه، آب چاه باشه، آب بارون باشه، اینا جوش لحاظ نمی خصوصیت آب رو در اون لحاظ نمیشه. طبیعت آب و جنس آب کار داره که اونا جامع مشترک بین همین ها میشه مولمون لحل لفظ آب. جامعه مشترک بین آب باران و آب چاه و آب نهر و آب دریا و آب نمیدونم کوزه و آب حوض هم جامعه مشترک موضوع له داره. خب ما اگر بخوایم این موضوع له رو تشویش کنیم باید چه کنیم؟ استقراق میکنیم بعد این جامعه مشترک موارد استعمال چیه؟ اون جامعه مشترک در حقیقت معنی اصلی داره، معنای مشترک به یه شیویست در خیلی از جاها به کار میگه، به کار میگه این اول و مفید برای خودش شبیه مهم میگه. شما باقید واجهی رو معنای حقیقیش رو پیدا کنید با استقراء موارد استعمال و کشف و استخراج جامعه مشترک بین اون معانی میتوان اون معنای حقیقی رو دست بزنید. خب از جمله واجهی فرم خیلی استعمالاتش هر کسی ما نیجوری تعریف. ولی اگر ما بخواهیم اون معنای اصلی این واژه رو پیداش کنیم، میتونیم به اون جامعه مشترک بین این معانی اشاره کنیم. به نظر من حالا اون جامعه مشترک چیه؟ این رو من عرض میکنم، مثلا شما فکرشو بکنیم، حالا تبیینش باشه. هستی ما اعتقاد داریم فرهنگ معروف و منکر هر جامعه رو میگن فرهنگ گنج، یعنی ما تعبیر مایل عرف و مایل کر. حالا این مایل عرف مایل کر گاهی در شیوه ساختمان سازیه، گاهی در شیوه پوشیدن لباسه، گاهی شیوه آرایش موست، گاهی شیوه راه رفتن، گاهی شیوه عزاداریه، گاهی شیوه جشن و سروره، گاهی اما همش مایل عرف و مایون کرد. مایون رفت و مایون کرد و این مایون رفت و مایون کرد به نظر ما جان و روح فرهنگی هر جا. حالا این رو ما مطرح می کنیم به عنوان نظریه، این رو شما رو فکر کنیم، مطالعه کنیم، پاوردش بودم بیشتر تحمل کنیم، تعریفات فرهنگی رو هم ببینید، ببینید این اون چه ما عرض می‌کنیم قابل دفاع هست که
راشد مایو رفت و مایو کرد اینه از دیگاه مردم
نمونه. بله 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 نه نه از دیگاه مردم اونجا مایو رفت و مایو کرد هر جامعه این فرهنگ اوست. اون چرا به اینان مایو رفت تجربه به اینان مایو کرد تجربه. بله فرهنگ دین هم مایو رفت و مایو کرد خود دینه. فرهنگ هر کسی فرهنگش چیه؟ مایورف مایونکر اوست. اگر یه جامعه مایورف مایونکری دارد، گاهی مایورف مایونکرش مطابقه با مایورف مایونکر دینی که نیست، ولی فرهنگی به نظر برای این عرض کردم چون بیشترش تعمل کنید تا ببینیم که تا چه حد میشود خرید خرید
شده. درباره این نحوه رسول به معنی حقیقی واژگان که فرمودید، به نظرم درباره فرهنگ این شیوه رو نشه چیز کرد، این تفاوتی در اینجا هست. در وقتی که ما کلمات و مفاهیم ما به ازای اونها مفاهیم عرفی هستن، اینجا ما برای کشف معنای کلمه رجوع به عرف میکنیم تا کشف کنیم که در عرف اهل یک زبان، در عرف عام اهل یک زبان این کلمه به چه معنا استعمال شده. اما یه وقت هست که نه، کلمه از کلماتی که در یک دستگاهواره علمی یا عرف خاص علمی ساخته و تعریف شده. لذا میشه فرهنگ از این دومی، از این سنخ دومی باشه. در این گونه الفاظ ما نباید بریم سراغ این شیوه هایی که فرمودید، بلکه باید بریم ببینیم اونایی که فرهنگ رو تعریف کردن به ازای چی تعریف کردن.
معنای هر واژه‌ای
و همچنین ما حق داریم خودمون هم یک تعریف جدایی بکنیم و بگیم ما این رو قطع می‌کنیم و این رو بله تعریف کنیم، بگیم ما این رو قطع می‌کنیم و این رو موضوع بحث می‌سازیم.
ببینید گاهی یه لفظی، یه واژه‌ای واژه ایست که اصطلاح خاص ندارد. این واژه واژه ایست که معنای عرفیش معنای عرف عام. خب برای پیدا کردن معنای عرفی عامش به عرف رجوع میکنیم، استعمالات عرفی زد. یا یک واژه ای علاوه بر معنای عرفی عام معنای عرفی خاص دارد. این در عرف خاص فقها معنایی دارد، در عرف خاص اهل جامعه شناسی معنایی دارد، در عرف خاص اهل روانشناسی. خب همین کار رو عرف خاص میکنیم. یعنی ببینید در عرف خاص، در اهل این اصطلاح خاص، این واژه در عرف خاص اینها چگونه به کار رفت؟ خود همین کنیم. ما میخواییم چه کنیم؟ ما میخواییم در معنای عرف خاص رو پیدا کنیم. کشف کنیم چیش؟ ما میخواییم کشف کنیم. ما میخواییم با همون زبان، ما میخواییم اونی رو که اونها دربارش بحث میکنم، ما فکرش رو استفاده کنیم. اگر بخوایم یه چیز جدیدی رو خودمون جعل کنیم در باره حکم فقهیش بحث کنیم که خب خیلی از پیش نوردیم. خب میگیم مثلا فرض در باره یه چیز جدیدی میام بحث بکنیم. ما میخوایم همون رو که اونها براش قانون میگذارن، براش بحث میکنن، نفیش میکنن، اثباتش میکنن، همون رو میخوایم بیان ببینیم حکم فقهیش چیست. پس ما میخوایم بیان ببینیم که
اون چه در عرف اونها به عنوان معنای اصلی و جان اصلی معنای فرهنگ در عرف خاصشون هست اون چی؟ همین استقرار رو بودن اونها در استعمارات و عرف خاص انجام میدیم.
اگه اون کنم این شیوه صحیحی نباشه، یعنی ما فرهنگ مثلا هست لفظی مثل فرهنگ یک معنای محصول خاصی نداره، ما به دنبال کشفش را بیفتیم و اون وقت یکی مثلا این شیوه رو در پیش بگیریم که معنای اون رو کشف کنیم. نظر من معنای محصول خاصی در
یعنی وقتی ما هم صحبت
مقرر
اهل این فن اهل جامعه شناسی که میگه فرهنگ این جامعه فرهنگ خوبیست، اون میگه نخیر فرهنگ بدیست، اونی که نفی کنه با این نسبت رو دادا
چندین فرهنگ در باره فرهنگ چندین تعریف شده، بنابراین ما
برای همه میخواستن هیچی رو در این
نه در خلاف داشتن فرض اختلاف داشتن، بنابراین ما یک معنای فرهنگ نداریم. جوری نیست که یک کلمه فرهنگ داشته باشیم یک معنی داشته
باشیم. اگر چند چیز داشته باشیم که به عنوان مشترک لفظی باشن یا چند چیز باشن، یک حیوان، یک فرض کنید نمیدونم حجر و یک نمیدونم سما، به اینا هم میگن فرهنگ. یعنی اگر معانی مشترک لفظی وجود داشته باشه، اگر که معنای فرهنگ این جامعه شناسیه اصلا ربطی به معنای فرهنگ اون جامعه شناسیه نداره، این دور بشه که اصلا
نمیشه بحث
کنیم.
باید به توافق رسیم در معنای
فرهنگ، باید توافق
من به نظرم معانی
حرف دیگه این میزنم، باید به توافق برسیم. ما میگیم توافقی وجود دارند ولی ابعاد این توافق رو باید پیداشت. ما میگیم اگر توافقی وجود نداشت این همه تفاهم انجام نمیگرفت. یعنی وقتی دانشمندان میان در واقع با فرهنگ بحث میکنن، این نفی میکنه اون اثبات، هر دو میدونن بیدن یک چیز رو نفی اثبات میکنه. وقتی میاد میگه فرهنگ باید چنین باشد، اون میگه فرهنگ نباید چنین باشد، این میگه فرهنگ این همه نقش داره، اون میگه فرهنگ اون چنان نقش داره، اینا همه رو همه یه چیز رو میخوان بگن که چنین است و چنان است.
این عضو خواهیم به
خاطر اونتا ما معتقدیم که ابزارهایی که ما در فن اصول داریم و کاری که ما کردیم روی دلالت‌های لفظی و قوالب و قوانین کشف لفظ، هیچ کس اینها رو ندارد در دنیا. این ادعای ماست. ما میگیم قوانین دلالت لفظی دست ما، دست حوزه قومه، حوزه شیعیست فقط در دنیا. ولی چون ما این ابزار متدیک متد خاص کشف دلالت ها رو داریم، می توانیم به تعریف های دقیق تری در تنها در این ارسالی ها دست بیم.
خوزم کنم من خواهیم این که مثلا جامعه شناسان و متخصصان مختلف روی یک موضوع بحث میکنن، قابل قبول هست. این به خاطر اینه که تعریف های مختلفی که اینها از کلمه فرهنگ دارن دارای همپوشانی ها و نقاط اشتراک بسیار زیادی هست، این قابل قبوله. اما 10 تا جامعه شناس برای فرهنگ 10 تا تعریف با هم غیر منطبق با تفاوت های ارائه داده. این میدونسته تعریف اون رو ولی قبول نکرده، گفته نه تعریف فرهنگ این نیست، این یکیه.
چرا؟
به نظر
چون میگه اون این داشت. چرا میگه نه؟ میگه یعنی این تعریفی که تو ارائه کردی اون معنایی که من و تو میخواییم تعریف کنیم ارائه نمیده.
یعنی میخواد بفرمایی که تعریف های مختلف به دنبال کشف یک معنی خاص است.
اگر نبود،
اگر اینجوری باشه که ما از
اگر چنین نبود، اگر چنین نبود هر دانشمندی که میخواست بیاد تعریفی کنه از فرهنگ کار به تعریف دیگران اصلا نمیداشت، نمیگفت فلان کس چی گفته، فلان کس چی گفته، فلان کس چی گفته، من چنین میگویم. نه، از اول میگفت من چنین میگویم.
اگر این باید تفاوت صحیح میشد، اون مقرامه رو درک کردن و تفاوت قائل شدن بین کلمات عرفی و کلمات تخصصی، این تناقض داره با این فرمایش. یعنی عرض بنده این هست، کلمات تخصصی یک ما به ازای مشخصی که ما به دنبال کشف اون باشیم ندارن، بلکه متخصصین به دنبال موقع تعریف یک واژه به دنبال کشف نیستن، به دنبال قرارداد
دو نوع واژه رو با هم با قبال معذرت خلق میکنیم. یک نوع واژگانی وجود دارد که واژگان اختراعی است، یعنی اصلا یه عالمی میاد که مفهوم جدیدی رو کشف میکنه، یه مضمون معنای جدید، همچه معنایی اصلا قبل از اون در عرف اهل دانش مطرح نبوده، مثل الان ابزارهایی که اختراع میشه. هواپیما نبوده، بعد هواپیما رو من اختراع میکنم، یعنی اسمش اسم جان را هواپیما. مثلا سلوکی شد. حالا مثلا فرض کنید یک معنا و مفهوم جدید رو یک عالمی دانشمند نگاه میکنه اختراع میکنه، اینجا او حقش که وضع اصطلاح میکنه، وضع اصطلاح. یه وقتی نه چنین نیست. یه واژه‌ای در عرف اهل دانشی به کار رفته، مورد تحقیق قرار گرفته، نفی و اثبات شده، همه هم دربارش بحث کردن. شاهدش اینه که هر کدوم که بخواد بیاد بحث کنه تعریفات متعددی که دیگران گفتن رو نقل میکنه، گاهی نقل میکنه، گاهی اثبات میکنه، گاهی میگه اینجاست کمه اونجا زیاده. این معنیش این است که همشون درباره مفهوم واحدی دارن بحث میکنن، منتهای اختلافشون اینه که اون مفهوم واحد رو تو آیا توانسته این قالب‌های بیانی دقیقی برای کشف از اون معنا و تعبیر و دلالت بر اون معنا به کار بگیری یا نه؟ یکی میگه من قالب بیانی بهتری به دست آوردم، این قالب بیانی من جامع‌تر و مانع‌تر. دیگری میگه نه، قالب بیانی من جامع‌تر و مانع‌تر. یکی هم میگه اصلا دوباره قالب نیستم، من می‌خوام این معنای اجمالی میگم که کم و بیش بخورد به این فرهنگ، بخورد به این معنا، حالا خیلی جامع نباشه، خیلی مانع نباشه. به قول مرحوم صاحب کفایه تعریف شرح لفظی باشد به سعودان نفس و اونا روی هم چیزی ها نمیخوام بگم که این سعودان یه تعریف نمیخوام بیارم که دقیقا معنا رو متمیز از معانی دیگر کند، فقط میخوام یه اشارهی به این معنای معین. خیلی از تعریف هاشون از این باره، یعنی از باب شرح لفظی است که قصد اشاری به معنا درون است، نه قصد تعریف. دو جور بیان تعریف، یک جور بیانیست در مقام تعریف و تحدید که میخوان معنای رو متمیز کنند از معانی دیگر، یا وقت نه قصد اشاره به معنا. کسی که مال اشاره به معنا بکنه همین کافیست که جوری اشاره کنه که شما اون معنا تو ذهنت بیاد، با هر معنایی که خود شما تو ذهنت هست از اون
آره. علوم انسانی و این که الان جدید هست فکر می‌کنم این باشه که یک عین خارجی حقیقی وجود داره، ما می‌خوام سر اون بحث کنیم، نه فقط در مقام انتظار. و این لازمه اینه که یک حقیقتی هست و اینا می‌خوان اون رو که در باره مفاهیم ما و در باره مفاهیم مثل فرهنگ این جاری نیست.
ما نمی‌تونیم بگیم معانی حدود ندارن، همون گونه که اشیایی که در خارج از تشخص دارن مفاهیم ذهنی هم برای خودشون تشخص دادن، نمیشه این مفهوم تو ذهن نمیشه خودشون بده تشخص، ممکن نیست.
فرقی
تشخص داره، تشخص ذهنی، تشخص مفهومی باید داشته باشه، تشخص مفهومی شو باید مردش رو گفت
بس در اینیه. به نظر من توی کورس علمی به هر حال مفاهیم اختراع میشن، اون اول کسی که مفهوم فرهنگی رو به کار برد
نه
به دنبال کشف مفهوم فرهنگ بود.
ما گفتیم اختراع نگفتیم، نه اختراع که میگیم خود مصداق اختراع بشه، نه مفهوم ذهنی که اختراع بشه، مفهوم ذهنی
خود مصادیق میتونیم
مصداق اختراع بشه، فرهنگ اختراع کسی نیست که از وقتی که بشر بشر بوده تو این جامعه تو این کره زمین پا گذاشته و جامعه تشکیل شده فرهنگ با او به وجود اومده، فرهنگ اما اختراعی نیست که، فرهنگ چیزی که مثل خود انسان، خود انسان برای واژه انسان کسی اختراع نکرده که، انسان مخلوق خدا متعال. اختراع که میگیم یعنی یه مصداق، یعنی اون خود اون معنا، معنا به لحاظ مصداقش اصلا وجود نداشته. هر کدوم ماشین اتومبیل نبوده، اصلا یا تلفن نبود، اختراعش کرده که اختراع. اما این مقوله فرهنگ که از مخترعات نیست، نه مقوله فرنگ از مخترعاته، نه زبان از مخترعاته، نه انسان از مخترعاته، نه ما از مخترعاته، نه ما از مخترعاته.
اصطلاح فرنگ مخترع هست یا نیست؟
نه
اینا به اینا مرتی معنی اجمالی وجود داره، عوام به فرهنگ میدونن چیه، اون رو بکنه به تحصیل در اگر اینجا مثلا مشکل میشه. تو عرف ما خیلی از کلمات رو میشنویم یه معنی بسیط و اجمالی تو ذهنمون هست، یعنی اختراع نمی کنیم اینجا، چون ما فهم معنی اجمالی رو میخوایم خیلی علمی و جنس و فصلی و یعنی کنیم اینجا دوشتا به مشکل
میشه، یعنی التفات یا تکازی به معنا در همه هست. ما بخواهم این ارتکاز رو، این ارتکاز رو بیاریم به کجا؟ بکشونش به عالم التفات تفسیری به وسیله تعریف، کاری که ما میخواهم این رو. خیلی از دانشمندان کار به همون معنی ارتکازیش دارن، این حالا لازم نیست خیلی به تفسیر مطلب.
مثلا ما با واسطه علی ممکن
نبحث لغت فلاحه لغت
تاریخانیه لفظ یبقى لفظ نعم ممکن نبحث تاریخیگن بینعلی من این من مطا
يمكن يمكن أن نتكلم عن تاريخ المصطلح نفسه، أن هذا المصطلح متى ولد في تاريخ المداولات العلمية.
هل يلزم هذا؟
لا ليس من
الضرورة.
لا لا ليس من الضرورة. يعني تعريف المصطلح ليس ضروريا لأنه قد لا يضيف شيئا إلى ما نفهم، لكنه جيد. إنه فضل كما يقول تبقى